بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين به سوره مبارکه تین رسیدیم ردیف سوره هایی که از آخر قرآن شروع کردیم تا سوره مبارکه تین صحبت شد و توضیحاتی در ارتباط با سوره های گذشته گفته شد و سوره مبارکه تین سوره کوتاهی است که در این سوره به قدرت پروردگار توجه داده شده و در ارتباط با عظمت خلقت انسان نیز مطلبی بیان شده و بعد هم انسان ها به انتخاب خودشون در مسیر خیر و یا شر قرار می گیرن و اونها که در مسیر فطرتشون که فطرت توحیدی است حرکت میکنن ارزششون محفوظ و اونها هم که از مسیر فطرت توحیدی انصراف پیدا میکنن و در مسیر نادرستی بدبختی و بیچارگیشون مشخص و در نهایت هم توجه دادن است به مسئله قیامت و اینکه با توجه به قدرت الهی که در خلقت انسان کاملا مشخص است مسئله قیامت مشکلی نداره و روز قیامت برای بررسی کارها در پیش است. این حاصل سوره مبارکه تین که خوندم هست. حالا قسمت به قسمت مقداری توضیح داده میشه. ابتدا در ارتباط با سوره مبارکه تین قرائت این سوره مثل بقیه سوره ها به طور معمول گفته شده که چه خاصیتی داره چه فوایدی داره در این سوره هم گفته شده که از فوائدش بر اثر خوندن در نماز، سوره مبارکه تین در نماز خونده بشه، که پیامبر گرامیمون در نماز مغرب بسیاری از اوقات سوره مبارکه تین را میخوندن. در حدیث چنین نقل شده که دو تا خاصیت بسیار مهم در ارتباط با خوندن این سوره مبارکه تین وجود دارد. یک اینکه موجب عافیت است، یعنی موجب سلامتی انسان. عافیت در شؤون مختلف انسان، و دیگر موجب یقین می شود، زمینه از برای این که انسان به یقین برسد در این مسائل اعتقادی و اونچه که مناسب است و یقین برسد، نائل شود به یقین. این دو خاصیت برای قرائت این سوره مبارکه در نماز در بعضی از احادیث ذکر شده، که از جمله در تفسیر کنز و دقائق این حدیث نقل شده. و بعد در ارتباط با این سوره مبارکه چهار قسم یاد شده ابتدای سوره. بعضی از سوره های قرآن یک قسم یاد شده مطلب گفته شد، گاهی دو قسم، گاهی سه قسم، گاهی 11 قسم که در سوره مبارکه شمس هست 11 قسم. ولی 3 قسمش مربوط به خود خداوند متعال هست، که اگر اون 3 قسم رو 1 قسم بگیریم وقتی که 9 قسم میشه. و در این سوره مبارکه 4 قسم یاد شده، و تین و زیتون و طور سینین، 3 و هاذا البلد الامین، 4. سوگند به تین. تین یعنی انجیر، زیتون هم که درخت زیتون است و بعد محصولی که از این درخت گرفته میشه و روغنی که از محصول این درخت به خصوص به دست میاد. و به طور سینین، اون مرکز مناجات حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با خداوند متعال. طور اسم اون کوه اونجاست، سینین اسم اون منطقه است. گاهی هم معنا شده سینین به معنای پرخیر، پربرکت. و طور سینین، قسم چهارم، و هاذا البلد الامین، و این بلد امین یعنی مکه، این شهری که شهر امین است. شهر امین است یعنی شهر وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. یا این که خود این بلد امین است، یعنی بلدی است که بلد امن است. این 4 قسم یاد شده. بعد یک مطلب گفته شده، که حالا بهش میرسیم انشاءالله. و اما نسبت به همین چهار قسم، این یک معنی بود که گفتم، و معنای دیگری هم برای این چهار تا قسم به عنوان تعویل گفته شده که انشاءالله عرض خواهد شد. حالا در ارتباط با همین ظاهری که نسبت به این چهار تا قسم مطرح است، اینجا بیاناتی است که مناسب هست به عرض برسد. و یکیش اینه که خداوند متعال در این تفسیر نفحات الرحمن که تفسیر نسبتاً خوب است و گاهی دقت‌های خاصی داره و گاهی امتیازی بر بعضی از تفاسیر در این تفسیر مشاهده میشه، تفسیر مرحوم آقای نهاوندی، عاشق محمد نهاوندی که از شخصیت‌های علمی بودن، اینجا اینجور دارد که ثم ابتدعها بالقسم بخیر الفواکه و احمدها. خدا سوره رو شروع کرده به قسم خوردن به بهترین میوه ها، به خیر الفواکه، خوردنی ها، و احمدها و پسندیده تر اینها، به قولهی و تین و زیتون المشهورین. دیگه معنا نمیخواد بشه زیتون و تین، تین همون انجیر که عرض شد و زیتون هم که مشخص. کما عن ابن عباس انه قال هو تینکم زیتونکم هازون. اما القسم به تین فلفضلهی و خواسته. انجیر خواص بسیاری براش گفته شده، فلفضلهی و خواسته، حیث انه غذا اون و فاکهه، به اضافه این که فایده میوه رو داره، که خب میوه معمولا به عنوان غذا نیست، کار غذا رو نمیکنه. نوعا میوه ها یک نعمتیست در کنار غذاهایی هم که انسان براش هست، ولی اینجور نیست که با میوه تنها سر کنه، بلکه حالت غذایی کامل رو نداره. ولی انجیر چیزیست که حالت غذایی کامل رو داره، پس به اضافه این که میوه هست غذاست. این انه غذا اون و فاکهه و دوا، غذاست، میوه هست و دواست. قیل ان الاطباء قائلون به انه طعام لطیف، گفتن که این طعام لطیفیست، سریع الهضم، هضمشم سریعه، یلین الطبع، موجب لینت مزاج هم میشه، و یسمن البدن، بدن را هم فربه میکنه، و یقلل البلغم، بلغم را هم تقلیل میکنه، معتدلش میسازه، و یطهر الکلیتین، برای کلیه های آدم هم خوبه، کلیه ها رو تمیز میکنه، و یطهر الکلیتین، و یزیل الرمل المتکون فی المثانه، سنگی هم که در مثانه قرار میگیره سنگ را هم دفع میکنه این انجیر. و یزیل الرمل المتکون فی المثانه و یفتح مسام الکبد و طحال و رگهای کبد، سوراخهای کبد و طحال را هم گرفتگی داشته باشه باز میکنه. و روی انه اهدیه الی رسول الله، روایتی نقل شده که هدیه آوردن برای وجود مقدس پیغمبر اکرم، طبق من تین هدیه آوردن، طبقی از این انجیر رو هدیه آوردن. فاکل من، حضرت مقداری میل کردن، ثم قال للصحابه کلوا، بعد به بقیه اصحاب فرمودن که بخورید. فانها تقطع البواسیر، موجبی میشه که بواسیر رو هم معالجه میکنه، تقطع البواسیر و تنقع من النقرس، نقرس رو هم از بین میبره، پادرد و مرضی که معروف نقرس و بیشتر بر سر انگشت ها و انگشت بزرگ پا و اینا بروز پیدا میکنه، اینا رو هم نقع میکنه، دفع میکنه. و عن الرضا علیه السلام به طریق عامی، التین یزید و نکهت الفم، بوی دهن انسان را خوب میکنه، خوشبو میکند بوی دهن را. و یطول الشعر، و موجب این میشه که موی هم بروید و طولانی بشه. و هو امان من الفالج، و امان از این جناب تین و انجیر، امان است از فلج شدن. البته همه اینا اختزاعات است دیگه، یعنی این اختزاعات رو داره، ممکنه به مانع برخورد کنه، اثر نکنه، ممکنه یک مسائل دیگری انسان انجام بدهد که موجب این بشود که اثر خودش رو نگذاره، اینا هم هست. ولی به طور کلی این اقتضا در انجیر هست. و اما زیتون، پس به انجیر که قسم خورده شده، انجیری هم چیزی است. و اما زیتون فهو ثمرت الشجره المبارکه المذکوره بالقرآن، در اون آیه مبارکه نور به عنوان مبارک یاد شده، اون وقت ثمرش بسیار عالی است. و ایذن قضاء و دواء و فاکهت، این زیتون هم، روغن زیتون هم، هم قضاست هم دواست، هم در حکم یک میوه است. و دهنه کثیر المنافع، روغنش هم منافعش زیاده. مع حصولی فی بقاء لا دهن فیها، و معمولا هم جایی که اونجا دهنی روغنی در کار نیست، کل جبال به دست میاد. بله. و نقل شده، گفته شده که این درختش هم 3000 سال عمر کنه، 3000 سال. همچنین در بیابی این درخت مقاومت داره. و بعد هم این زیتون وقتی پودر بشه، به صورت پودر بشه، خود این زیتونی که محصول این شجره است، و رماد و برگش، برگش به اصطلاح ساییده بشه، و رماد و ورقه ها ینفع العین برای چشم مفیده، از نظر اینکه سرمه کشیده بشه. و یقوم و مقام و توتیا، توتیا چیزیست که سنگیست که اون سنگ رو وقتی به اصطلاح می ساین برای چشم خوبه که سرمه باشه و مفیده. اینم این فایده رو داره. پس تا اینجا لاتین و زیتون همین شد که معمولا می فهمه. معنای دیگری شده پس این چهار تا قسم، تین انجیر، زیتون درخت زیتون و محصولش، تور سینین کوهی که در اون منطقه است که به نام سینین است یا پر برکت است، و هذا البلد الامین و این بلدی که بلد امین است که مکه است. حالا به عنوان تعویل معنای دیگری برای تین و زیتون و این چهار تا به اصطلاح قسمی که خورده شده گفته شده. عن الکاظم، از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، قال قال رسول الله، پیامبر گرامی فرمودند، ان الله تبارک و تعالی اختار من البلدان اربعه، از شهرها چهار شهر را انتخاب کرده، و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین فتین المدینه. اینا به عنوان تعویله، ظاهرش همون بود که گفته شد. تعبیلش تین یعنی مدینه، و زیتون بیت المقدس یا بیت المقدس منظورونه، و تور سینین الکوفه، و هذا البلد الامین که مکه. پس منظور این چهار شهره. اینم به عنوان تعمیل گفته شده. و باز تعمیل دیگر که توجه دارید که آیات شریفه قرآن گاهی گفته شده تا 70 معنا داره، و بعضی از بزرگان هم میگفتن که مثلا از این موقعی حالشون جور شده بود که هر وقت قرآن میخوندن از هر آیهی اون چه که قبلا فهمیده بودن جای خودش محفوظ، باز یه چیزی تازه میفهمیدم، چیزی نوی میفهمیدم، اشارات خاصی، لطائف خاصی. دقیقا خاطرم میاد که مرحوم استادمون مشتاق قزوینی میفرمودن که از وقتی اینجور شد که من قرآن که میخونم هر وقت که میخونم یه چیزی تازه گیرم میاد. اینه که قرآن یه وضعیت خاصی داره، این آیت به صورت کلام پروردگار همونطور که مکرر گفتیم که این موجودات این عالم ظاهری داره، پردهی داره، پشت اون پرده پردهی داره، و همچنین در حدی که متخصصین فن این کار هرگز اعلام نکردن که توانسته باشن هنوز همه خواص و آثار گندم رو بیان کرده باشن. بودن هر چه ما تا حالا فهمیدیم مقداریست که دست علم نشون داده، اما بگیم پرمندش تموم شد دیگه خاصیتی نداره، نخیر. یعنی یک گندم، یک دانه سیب، یک موجود کوچک، اینها به وضعیتیست که چنون پردهی پس از پردهی و خاصیتی پس از خاصیتی داره که بسیار بسیار عجیب و شگفت‌انگیزه، و اونها که تخصص در این مسائل دارن هرگز اعلام نکردن که فلان موجود از نظر خواص و آثارش ما پروندهش بستیم، دیگه آثاری بیشتر از این نداره. خیر، بلکه میگوین اون چه تا کنون رسیده است به مقداری است که ما رسیدیم، نه اینکه تمام شده باشه پروندهش بسته شده باشه. آیات شریفه قرآن هم همینطور، یعنی تعویلات بسیاری داره، تا 70 تا بطن گاهی داره، که البته به عنوان تعویل اون چه گفته میشه بیانات معصومین علیهم السلام یا اشاراتی است که افراد خودشون بفهمن، به شرط اینکه مخالف با اصول قرآن نباشه، به شرط اینکه مخالف با اصول عقلانی و دینی نباشه. ولذا تعبیلاتی که به اصطلاح عرفای اصطلاحی دارن، اون تعبیلات خیلیش تعبیلاتی است که کاملا متفاوت است با اصول دین، ولذا اونها از ارزش ساقط است و نادرسته. بنابراین اینجور شد که فتن المدینه و زیتون که خوندم، حدیث آخری که در این زمینه عرض کنم اینه که و انها علیه السلام فی تعبیل الکلمات قال التین و زیتون الحسن و الحسن. مقصود از تین و زیتون امام حسن امام حسین علیه السلام، و تور سینین امیر المؤمنین، و هذا البلد الامین محمد صلی الله علیه وسلم. در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین که تأویل تور سینین یعنی مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام جریان مباهله بوده، بسیار جریان سرنوشت ساز بسیار بسیار مهم که دیگه هممون جریانشو میدونیم که در این آیه مباهله خیلی مطلب هست، مطالب نفیس لطیف بسیاری. یکیشو عرض میکنم با اون اینکه از آیاتی که دلیل بر خلافت بلا فصل امیر المؤمنین علی علیه السلام است، آیه مباهل است، چه این که قرآن فرموده است به تصدیق تمام امت که مقصود از این انفسنا یعنی جان ما که پیغمبر اکرم فرمودن یعنی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. اون وقت از نظر هر عاقل منصف خیلی روشن است که وقتی در جامعه شخصیتی که به منزله جان پیغمبر اکرم باشد وجود داشته باشد، خلافت به دیگری نخواهد رسید، نوبت دیگری نخواهد. این یکش فرامون لطایفی داره که وقت صحبتش نیست و خیلی وقت هم صحبت شده. و همچنین روز گذشته 24 روز مسئله خاتم بخشی حضرت بوده که اون هم چقدر مهم، آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اون هم درش نکات بسیار بسیار لطیفی داره که هر کدومش بحث مستقل خود شده. و همچنین روز نزول آیه مبارکه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنابراین این روزها سخت در ارتباط با وجود مقدس آقا امیر المؤمنین روحی و ارباح العالمین له الفداست. و امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از زندگی حضرت، فرمایشات حضرت، بیانات حضرت به صورت‌های مختلف و هممون و به همه دوستانشون کرامت بفرماید و به حق این بزرگواران عزیز، این شخصیت هایی که نزد پروردگار عظمتشون بسیار و قربشون بی نظیر است، خدا رو قسم بدیم عرض بکنیم خدایا به حق این بزرگواران پیامبر اکرم و عزیزانشون امیر المؤمنین حضرت زهرا، بقیه عزیزانشون حضرت مصطفی سید الشهدا، بقیه معصومین تا وجود مقدس حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین لهم فدا، خدایا به حق این بزرگواران به فضل و کرمت از گناه همه بندگانت بگذر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم. سلام ما بر این شخصیت هایی که مقرب در پیشگاه خداوند تا اونجا که هر فیضی از حضرت حق به خلق می رسد به تو فیض این بزرگواران است. و باز به خصوص سلاممون به شخصیتی که تأکید فراوان برای سلام و عرض ادب به خصوص حضرتش که کار همیشه مونه به فضل خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی بزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.